نمایشی کولرها متناسب با فضا و اون متراژ منزلمون باشه. به این ترتیب که انتخاب کولرهای با ظرفیت بیش از حد نیاز فقط سبب افزایش مصرف برق میشه. جدای از این مسئله در مورد کولرهای آبی چند تا نکته رو خدمتتون عرض میکنم که انشالله شنوندگان محترم مردم خوبمون در واقع با رعایت اینها میتونن مصرف در واقع برقشون رو در بخش تجهیزات سرمایشی کولر آبی و به دنبال اون کولر گازی هم موارد رو خدمتتون عرض کنم کاهش بدن. یکی نصب سایبان بر روی کولره که از تابش مستقیم نور خورشید بر روی کولر آبی در واقع جلوگیری میکنه که باعث کاهش مصرف برق میشه. کانال کشی کولر بهتر است از کوتاه‌ترین مسیر انجام بشه، چرا که هرچی مسیر کانال کشی کولر آبی طولانی تر باشه فشار هوا در کانال ها افت پیدا میکنه و برای جبران اون نیاز هستش که انرژی بیشتری مصرف بشه. حتما بحث سرویس سالانه کولرها رو توجه داشته باشیم بهش و تعویض بده موقع پوشال کولرها. و اما اون چه که بسیار مهم هستش در مورد کولر آبی این هستش که استفاده دور کل کولر آبی باعث میشه تا 50% در مصرف برق کولر صرفه‌جویی بشه. ضمن این که عرض همه مادران محترم در خانواده خواهش میکنیم که سعی کنن در تابستون و در ساعت گرم روز از چند وسیله گرمازا مثال اجاق گاز و وسایل مختلف گرمازا استفاده نکنن، چرا که استفاده همزمان از این وسایل باعث بالا رفتن دمای محیط منزل میشه و در نتیجه کولر باید برای مدت بیشتری در واقع حتی با دور تند کار بکنه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. آقای دکتر نکته داشتین؟
یه نکته خاص برای این خانم دکتر سوال بکنم. وقتی ما کولر آبی رو در مناطق گرم و خشک استفاده کردیم، پس از یه بازه زمانی اتاق ما یا ساختمون ما اونجا رطوبت بالا میره، شما لطف میکنید بگید که چه کنیم حالا؟
معمولا در مورد استفاده از کولرهای آبی به خاطر افزایش رطوبت در واقع داخل ساختمون، حالا تکنسیان‌هایی که متخصص این قضیه هستن میگن که ما میتونیم حالا یه مقداری لای در یا پنجره رو باز نگه داریم تا هوا عوض بشه، اما در مورد کولرهای گازی ما همچین مشکلی رو نداریم.
نه آبی رو من گفتم، چون بله داریم بله به بله مردم بله توصیه میکنیم. خب اگه بله ما لای در رو باز بذاریم که باز انرژی از بین میره.
خب این به طور در واقع مداوم که نیستش که ما دائم لای در رو در واقع باز بذاریم، حالا هر از گاهی میتونیم در واقع لای در یا پنجره رو باز بذاریم که حالا هوای منزل عوض بشه و مجدداً اون رو ببند.
خب خیلی ممنون، متشکرم خانم دکتر. تلفن داریم بشنویم برمیگردیم.
اینجا ضرب سکه است.
با سلام، خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. سوال من این هستش که ما چطوری بچه‌ها رو تشویق کنیم به صرفه‌جویی در انرژی و اینو براشون فرهنگ سازی بکنیم؟
اینجا ضرب سکه است.
سلام خدمت کارشناسان محترم برنامه. ما تو خانواده خودمون کلن فرهنگ صرفه‌جویی رو از اول یه جوری قرار دادیم و یه جوری خودمون رفتار کردیم که بچه ها میدونن که اسراف کار خوبی نیست و چقدر ضربه میزنه هم به کلن منابع کشورمون، همین که بقیه رو در مضیقه قرار میده. مثلا کارهایی که تو خونه خودمون انجام میشه بچه ها به هم تذکر میدن، مثلا برق رو خاموش کن، برق اتاق تو روشن گذاشتی، یا اینکه مثلا خودمون آبی که توی کتری میمونه برای چای درست کردن مثلا از روز قبل مونده اونو میریزم توی سطلی برای آبیاری گلدونا استفاده میکنیم یا برای شستن بالکن استفاده میکنیم که آب دیگه اینجا به هدر نره و تا جایی که ممکنه تو ساعت پیک مصرف برق دستگاه پرمصرف و ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی مخلوط کن، این جور چیزا رو روشن نمی‌کنیم، استفاده نمی‌کنیم. همزمان با هم تلویزیون روشن باشه، هم جارو برقی روشن باشه، هم مثلا یه دستگاه برقی دیگه کار کنه، اینا رو همه رعایت می‌کنیم. سعی می‌کنیم که ماشین لباسشویی تو ساعت آخر شب تا صبح مثلا کار کنه. با همین نکته‌های کوچیک در نظر گرفتنشون واقعا می‌تونیم که خیلی تو مصرف انرژی صرفه جویی کنیم. از برنامه خوبتونم خیلی سپاسگزارم.
اینجا ضرب سکه است.
با سلام و احترام، معمولا وقتی که بحث مدیریت مصرف انرژی پیش میاد عموما از مردم خواسته شده که در مصرف انرژی صرفه جویی کنن، اما میدونیم که مصرف انرژی تو بخش خانگی به نسبت صنعت و کشاورزی ناچیزه. سوالی که در واقع بر من پیش اومد این هستش که مسئولین چه نقشی میتونن در کاهش مصرف انرژی داشته باشن، با توجه به اینکه خب بخش زیادی از اقتصاد ما اقتصاد دولتی هستش.
اینجا ضرب سکه است.
خب خیلی ممنون و متشکر. تلفن داشتیم ولی زمان نداریم. آقای دکتر فدایی، اون موضوع که فرمودن چطوری در واقع آموزش بدیم توی خانواده، به نوعی هم البته تلفن دوم پاسخ دادن،
انگیزه رو چجوری ایجاد کنیم برای بحث صرفه جویی مصرف انرژی. من بهترین کار اینه که شما قبض برق با آب رو بیارید به فرزندتون نشون بدید، بگید از این میزان هر چقدر کمتر شد مال تو، و این رو مأمور کنیم که کنترل کنه آب و برق رو در مصرف خونه و کاهش بده و اون اختلاف قبض رو به فرزندمون پرداخت کنه.
حتی دو برابرشو بده.
حتی دو برابر.
یه ذره عددا رو یه ذره واقعی کنیم که یه ذره در واقع تاثیر مثبت‌تری بذاره. خیلی متشکرم. خانم دکتر یوسفی، حضرت عالی هم به عنوان نکته پایانی و جمع‌بندی فرمایشاتونو بفرمایید.
خواهش میکنم. من میخواد این رو در واقع خدمتون عرض کنم که راهکارهای مدیریت مصرف راهکارهای بسیار آسان و بدون هزینه‌ای هستن و خانواده های محترم با رعایت راهکارهای ساده مدیریت مصرف در نهایت هم باعث میشن که هزینه استفاده از برق منزلشون کم بشه و هم از طرفی هزینه های جانبی استهلاک لوازم برقیشون کم بشه و عمر دستگاه ها و لوازم برقی منزلشون هم افزایش پیدا بکنه.
بله.
پس در واقع بنابراین ما با رعایت الگوی مصرف و با رعایت راهکارهای مدیریت مصرف اثرش رو به طور مستقیم روی اقتصاد خانواده خودمون می‌بینیم و خواهیم داشت.
خیلی ممنون، متشکرم خانم دکتر یوسفی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون. خب آقای مهندس سیدزاده، حضرت عالی بفرمایید در تو اون سوال آخری که پرسیدن که دولت چه وظیفه‌ای داره و مسئولین چه وظیفه‌ای دارن در رابطه با این موضوع، که حالا یکیشون بود که ساعت کاری تغییر پیدا کرد، خب این میتونه واقعا موثر باشه.
وظیفه بسیار سنگینی داره در بخش تدوین قوانین و ارائه لایحه و بحث ارائه طرح‌های مختلف و بعد اجرایی کردن اون و عملیاتی کردن اون. یعنی باید ما بتوانیم اون طرح‌هایی که مصوب می‌کنیم، اون بالاخره قواعدی که مرتبط با حوزه مدیریت بهینه مصرف هست، به نحوی نظارت بکنیم که اجرایی و عملیاتی بشه، مشوق‌های زیادی ایجاد بکنیم. آقای دکتر فرمودن در حقیقت مصرف انرژی تا زمانی که متصل نشه به بحث اقتصادی خیلی نمیتوانیم مدیریت بکنیم. یعنی اون نگاه اقتصادی رو وقتی
که ملموس باشه،
بله ملموس باشه، بتوانیم مشوق‌های لازم رو که همه افراد که بر اساس وجدان خودشون صرفه‌جویی نمی‌کنن باید مشوق‌هایی داشته باشن. من یک نکته رو یادم رفت در بخش خانگی بگم. مطالعاتی ما در شهر یزد انجام دادیم، پایلوت کردیم، رنگ کولر آبی رو اگر سفید کنیم که الان آبی هست، باز بسیار
بر ضریب آلفا فرق می‌کنه.
بله تفاوت داره و بسیار در مصرف آب و برق صرفه‌جویی.
شاید این خیلی نکته مهمیه. الان یه سوال داریم، یه تلفن داریم مثلا مخصوص به شماست، بذارید اینو پخش کنم.
سلام، وقتتون بخیر باشه. موضوع برنامه‌تون این هفته خیلی برای من جالبه. من خودم رشته مهندسی آب خوندم و فارغ التحصیل این رشته هستم، کلا به این مباحث علاقه دارم. سوالی که میخواستم مطرح کنم در مورد استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر هست. الان توی خیلی از کشورهای دنیا اومدن این انرژی‌ها رو جایگزین کردن و دارن ازشون استفاده میکنن. کشور ما هم که خب خیلی موقعیت مناسبی از این لحاظ داره، هم از لحاظ انرژی‌های بادی، انرژی خورشیدی، توی شرایط خیلی خوبی هست و موقعیت مناسبی داره که بیاد از این انرژی ها استفاده کنه. استفاده از این انرژی ها هم که حالا توی بحث کلان احتیاج به یه تصمیم کلان داره، ولی سوال من اینه که ما اگر بخوایم به صورت خانگی از این انرژی ها استفاده کنیم، آیا این موضوع امکان پذیره و اگر که بله چطور میشه از اینا استفاده کرد؟
خیلی ممنون آقای دکتر، بفرمایید.
ببینید من سریع جواب بدم
به
سوالی که شد. بله امکان پذیر هستش. انجمنی هست به نام انجمن صنایع خورشیدی و انجمن انرژی تجدیدپذیر، انجمن علمی انرژی خورشیدی. شما از تو اینترنت میتونید تلفن اینها رو بگیرید و با اینها
بتونن کمک بکنن، راهنمایی بکنن
و راهنمایی کنن و شدنی است. در رابطه با دولت که پرسیدید که چه کار میتونه بکنه، ببینید ما هر چیزی از دولت بخوایم دولت ها تا کنون ندادن تشویق و امثال هم. بیایم دولت ها رو ترغیب کنیم که دوست دارن بگیرن، بیایم بگیم از مردم مالیات کربن بگیر، چون برای گرفتن هست دولت ها شاید این استقبال کنن،
تغییر رویه
بدن در گرفتن کنترل مصرف.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم، بسیار سپاسگزاریم از این که ما رو همراهی کردید در برنامه ضرب سکه. ما پرداختیم به مدیریت انرژی در خانواده و این نکته رو با حضور آقای پروفسور داوود فدایی استاد تمام دانشگاه امیر کبیر، کارشناس ارشد اقتصادی، آقای مهندس سید علی سیدزاده کارشناس صنعت آب و سرکار خانم دکتر هانیه یوسفی دکتری تخصصی اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی از شرکت توانیر بررسی کردیم. این برنامه تقدیم به حضورتون شد به اتفاق همه همکارانم و تلاششون، خانم بهریه تهیه کننده محترم برنامه و بسته صوتی که پخش شد، خانم شعار، همچنین خانم برانی ارتباطات، خانم فاطمه زهدابر، تازه‌های اقتصادی و صدا بردارمون حامد مرادی عزیز و بنده علی مسعودی که خدمت شما بودم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، ضرب سکه رو از رادیو گفتگو شنیدید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطوری که گفته شد کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شورای جمادوسجانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو. زنگ خطر.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما
هستید. زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس می‌گیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید الکی، صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
خلاص پشت خط باشید، میریم به کار برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش
کلاهبرداری جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبح شما بخیر. امیدواریم شما دوستان عزیز هر کجا هستید سلامت باشید. دوستان، راز آرامش درون همه ما در قبطه نخوردن به مال دیگران هست. این رو بدونیم که آنچه حق همه ماست هر طور شده خودش رو به ما خواهد رسوند. پس فراموش نکنیم و امیدوار هستیم این آرامش رو در جامعه و همچنین در منزل در کنار اهل خانواده حفظ بکنیم.
صبح آمده است، برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی را در شد شب رها کن. زن تو در کوچه باغ مستی باران صبح دم را بر شام خیه اقاقی آینه خدا کن آینه خدا کن چه ها صدا کن
هموطنان عزیز و ارجمند، به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو می‌رسیم. آرزو می‌کنیم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید، شنبه خوبی رو آغاز بکنید، هفته‌ای پربار، پر از موفقیت با برنامه ریزی، انشالله بتونید به خواسته‌های منطقی و مشروع خودتون برسید و در توسعه و ترقی کشور هم سهیم و شریک باشید.